قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شب شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام و امام مجتبی و حضرت علی ابن موسی الرضا سلام الله علیهم اجمعین و محفل محفلی نورانی است. با یاری و لطف خدای بزرگ هفتمین قسمت از بحثم را با عنوان پیامبر اسلام در قرآن کریم و اهتمام به قرآن تقدیم محضر مبارکتان می کنم. برای ورود در بحث توجه به چند مطلب بسیار مؤثره. اول اینکه خداوند متعال اکثر پیامبرانی که مبعوث به رسالت کرد چون بنا بود که این پیامبران هدایت و راهنمایی بشر را به عهده بگیرند، برای رسیدن به این هدف نیازمند به قانون بودند و لذا برای آنها کتابهایی را با عنوانهای مختلف نازل کرد. کتابهای آسمانی بزرگترین هدیه‌ای بودند که خدا به بشر عرضه داشت و در حقیقت با اون کتابها خداوند مثل اینه که مستقیماً با بندگان خودش در ارتباطه. در هر زمانی مردم نیازهایی داشتند که با نزول کتابهای آسمانی اون نیازها برطرف میشد، به اندازه ای که هیچ نیازی دیگه باقی نمیماند مگر اینکه در کتابهای آسمانی زمان اون پیامبر واقعا اون نیاز برطرف شده بود. اما معناش این نبود که تمام نیازهای بشر به طور کامل برآورده شده است، چون هرچه انسانها تعدادشون بیشتر میشد و گسترده تر در زمین پراکنده میشدند شرایطی برای اونها به وجود می آمد و مسائل جدیدی رو پیش روی مردم می گذاشت که شاید بنابرای دلائلی بعد از گذشت مدت زمانی دیگه جامعه نمی تونست جواب اون سؤالها و نیازهایی که پیدا می کرد رو ببینه. این بود که دوباره یک کتاب دیگر می آمد و از نو قوانین رو با شرایط و اوضاع زمان و مکان و افراد تغییر می داد، نیاز واقعی رو برطرف می کرد تا مدتی دیگه این مسئله باز ادامه داشت. زمانی که قرآن مجید نازل شد دو حالت خدا برای نزول قرآن مطرح کرد، یکی به صورت دفعی و یک باره در شب قدر بر قلب نازنین پیامبر اسلام نازل کرد قرآن را، یکی به صورت تدریجی و در عرض 23 سال همون قرآن بر اساس شرایط خاصی که پیش می آمد تو جامعه به طور تکه تکه و بخش بخش نازل شد. سه تا نکته مهم اینجا هست. نکته اول اینه که نه در زمانی که قرآن دفعی نازل شد و نه در زمانی که تدریجی نازل شد، در هیچ کدام از این دو دوره پیغمبر سواد نوشتن نداشتند و لذا خود پیغمبر را خدا در قرآن می فرماید ولا تخود تو به یمینک، شما با دست ننوشتی قرآن را. و این خودش یک مسئله مهم و اعجازی است که یک انسان بدون این که سواد نوشتن داشته باشه مطالبی رو بیاد به دیگران ارائه بده که صدها و هزارها انسان با سواد و با معلومات هم از عهده آوردن چنین مطالبی بر نیاد. این خیلی مهمه. نکته مهم دوم این هست که پیغمبر در زمانی که به صورت دفعی و یک جا قرآن برشون نازل شد به امیر المومنین یا به کتاب وحی، یعنی کسانی که وحی رو می نوشتن، نفرمود که بشینی تا من از اول تا آخر قرآن را برای شما بخونم و شما بنویسید، بلکه بر اساس شأن نزولهایی که آیات نازل می شد هر دسته یا بسته از آیات که می آمد پیغمبر می فرمودن اینا رو یادداشت کنید و چندین نفر که بعضی تا 12 نفر هم ذکر کردن، اینا کاتب وحی بودن، یعنی یه آیه که می آمد اینا می نوشتن. از همشون مقیدتر و به قول ما مرتبتر امیرالمومنین بودن. قرآنی که امیرالمومنین نوشتن بر اساس شأن نزولها بود، یعنی به هر مناسبتی آیاتی که نازل می شد حضرت می نوشتن، چه روزی برای چه واقعه‌ای چه آیه از کجا تا کجا این سوره نازل شد. و اونجاهایی که نیاز به توضیح بود پیغمبر می فرمودن که این قسمت وحی نیست اما تفسیر هست، و امیرالمومنین اینا رو کنار خود آیات یادداشت می‌کردن. حالا چرا علی ابن ابی طالب سواد خواندن و نوشتن دارن و پیغمبر ندارن؟ این خودش یک مسئله بسیار مهمی است که اراده خدا تعلق گرفته که این پیامبر امی باشد و معنای امی یعنی درس نخوانده. از عبارتهایی که در قرآن هست مصدقاً لما بین یدی من التورات و الانجیل و حتی در بعضی آیات و زبور، معلوم میشه که تمام مطالبی که در همه کتابهای آسمانی قبل خدا نازل کرده بود را گلچین کرده و در قرآن همه اونها را آورده است. این قرآن در حقیقت تمام تورات است، تمام انجیل است، تمام زبور است، تمام صحف است. اینطور نیست که فکر کنید ما الان نیاز داریم به این که حتما تورات انجیل هم باشند. قوانینی که در تورات و انجیل بوده در قالب تدوین یافته تر در قرآن ما وجود داره. منتها در روز عید قدیر خم و در حجت الوداع خدا به پیغمبر دستور داد که به مردم ابلاغ کن که دیگه این دین آخرین مرحله کمال خودش رو طی کرده و رضیت لکم الاسلام دینا. از اون موقع حوادثی که در دنیا به وجود آمده تا دنیا دنیاست تکرار می شود. ما چیز جدیدی نداریم که در قرآن مطلبی راجبش نباشد. و اینو من بعد از گذشت تقریبا 12 سال که از قضیه راه اندازی سایت امور کتاب میگذره واقعا بهش رسیدم که هر مطلبی ما در باره هر آیه از آیات قرآن پیدا کردیم تالا و گذاشتیم زیر آیه، میبینیم عجیبه که در هر زمانی هر حادثه اتفاق افتاده دقیقا انگار حادثه ای که در زمان پیغمبر مشابهش وجود پیدا کرده است و آیه مناسبه با او آمده، حالا داره تکرار میشه. تو تکرار همون آیه و همون مسائل رو ما باید ازش استفاده کنیم. اونجاهایی که ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا مثلا زمان پیغمبر که رایانه نبوده تا ما بتونیم بگیم در قرآن مجید در کامپیوتر اومده، ماشین حساب نبوده، آپولو و سفینه فضایی نبوده، خیلی چیزایی که بشر امروز باش سر و کار داره نبوده است. شما میگید همه اینا آمده در قرآن، میگیم بله. یه بحثی داریم به نام اعجازهای علمی قرآن. این بحث رو من روی سایت الان گذاشتم، مفصلم هست. اون کسانی که بخوان بدونن مشکلاتی که در جامعه ممکنه به نظر بیاد آیا در قرآن هست یا نیست، میتونن مراجعه بکنن. اگرم جواب پیدا نکردن بیان ما تمام آیات قرآن رو برش دیار جواب داریم. هیچ مطلبی در قرآن نیست که آیه ای نیست که باشد و ما مطلب در بارش پیدا نکرده باشیم تو 12 سال کار. حتی تا سال گذشته ما چیزی در حدود 400 آیه بود که هنوز مطلب برش پیدا نکرده بودیم تو کتاب ها، ولی خوشبختانه الان کامل شده، همه این آیات مطلب دارن. یه نتیجه سومین بحثمه، یه نتیجه میخوام بگیرم که پیغمبر اسلام با ارائه قرآن به دنیا ثابت کرد که بشر اگر به قرآن تمسک کنه و مشکلاتشو با قرآن حل کنن امکان نداره که گمراه بشه. منتها زمانی این هم تحقق پیدا میکنه که اون کسانی که زبان قرآن رو میفهمن قرآن را برای مردم بیان کنن. اگر شما یک کتاب فیزیک بدن دستتون از مثلا فرض کنید که ترم سوم دانشگاه و بگن مردم رو برای ما توضیح بده، آیا میتونید؟ کتاب فیزیک دانشگاه رو باید کی درس بده؟ اونی که استاد فیزیکه. هر کسی که نمیتونه بیاد هر چیزی رو جواب بده. ما تو بدیهی ترین مسائل زندگیمون میریم سراغ متخصص، ولی وقتی به قرآن میرسیم میبینیم خیلی ها فکر میکنن که عروس همه هنرن، ادعا میکنه که ما خودمون قرآن رو میفهمیم. خیلی خوب، بیاید من حاضرم یه جلسه علنی بگذارم نه بیشتر از 10 دونه مطلب از قرآن در اختیار کسی که ادعا میکنه میگذارم، میگم این 10 تا رو شما چک کن برای ما، بدون این که بخوای از روایت استفاده کنی بیانش کن طوری که تو خود قرآن فقط باشد، خود از قرآن بیرون نگذاری اگه تونستی عمل بکنه. به عنوان مثال عرض میکنم اگر خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید فاحسنوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، تنها آیه‌ای که رسماً درباره وضو مطرح شده و غسل و تیمم همین یه دونه آیه است. حالا شما بیاریدش بشونید بگید شما از کجای این آیه میفهمید که وقتی ما میخواییم وضو بگیریم اول صورتمون رو بشونیم، بعد دست راستمون رو، بعد دست چپمون رو، بعد مسح سر بکشیم، بعد مسح پای راست پای چپ. اگه تونستید از آیه قرآن برای ما در بیارم نمیتونم. در قضیه قطع دست دوز دست بالاش رو نگاه کنیم، اگه تونستن جواب بدن به ما که این که خداوند میفرماید از سارق و از سارق قطع او ایدیهما، این دست یعنی چه؟ اینجا دستاشون رو قطع کنیم. ایدیهما برگشتش به کیه؟ دو تا دست دزد رو قطع کنیم یا دست دزد زن و دست دزد مرد رو قطع کنیم؟ این هما به کی برمیگردن؟ معنا کن. و ثانی هم دستش کجا میگم؟ ما که از کتف تا سر انگشت رو میگیم که آی دستم درد میکنه، دستم داریم شونمون و میگیم دستم درد میکنه. چطور میتونید بفهمید که در بحث قطع دست دوز ما باید چکا کنیم؟ فقط چهار تا انگشت رو قطع کنیم. از کجا اینو میفهمید؟ و خنددارترش اینه که با این که اینا هیچ دلیلی برای این مطلب ندارن اما چکا میکنن؟ چهار تا دست انگشت رو قطع میکنن. ازشون پرسی کجا؟ از کجا فهمیدید اینا؟ به قول ما میگن رو یکی رو زیر سبیلی رد کنید، برای که ما خودمون نفهمیدیم مجبور شدیم زیرا ببینیم از شیعه قانون رو بگیریم این یه مورد رو عمل کنیم، چون هیچ دلیلی نتونستیم پیدا کنیم که این دست از کجا باید قطع بشه. فقط او ایدیه ما اگه تونستیم در سر تا سر قرآن یه جایی پیدا بکنیم که نشون بده مراد از این دستی که ما اینجا گفتیم چهار تا انگشته، نمیتونیم. اما امام باقر، امام صادق، امام جواد و اهل بیت وقتی مطرح شدن، امام جواد میفرمایند و ان المساجد لله، جواد رو امام میفهمه که پیوند این دو تا آیه رو پیدا میکنه و میفرماید کف دست جزء جاهایی است که باید در هنگام سجده روی زمین گذاشته بشه و این مال خداست. فلا تدعو مع الله اله آخر، حق ندارید اینجا قطع کنید، مال شما نیست. اونی که مال خداست دیگه نمیتونید شما تصرف کنید. امام با استناد به این آیه میفرمایند باید انگشتا رو قطع کنید. رضا اینجا چی هم؟ دست گداییشون رو دراز میکنن سنی ها به طرف شیعه و میگن این حدیث رو ما از امام جواد قبول میکنیم، دست رو قطع میکنیم. و مشابه این مسئله اونهایی که سعی کردن، چون هدف دارم از این نکتهی که میگم فردا مصادفه با شهادت پیغمبر خداست، بنابر نفله های متعددی که ما داریم 28 ماه صفر، خیلی باید روی این مسئله توجه بکنیم که وقتی که پیغمبر قرآن رو به مردم عرضه کردن، برای این که مبادا یک وقت مردم به خطر بیفتن، به انحراف کشیده بشن، بارها میگفتن که باید برید سراغ اهل قرآن تا قرآن را بتونید بفهمید. و احتمالشون روی این که مردم رو توجه بدن به قرآن قوغا بود. حالا دقت کنید، من اول یکی دو تا روایت براتون بخونم که جایگاه و عظمت قرآن رو برای ما روشن بکنه، بعد متن مربوط به ویژگی پیامبر در اهتمام به قرآن رو هم خواهیم خواند. در حدیث 2712 از نهج الفصاحه میفرماید اقرا القرآن یا اقرا القرآن، قرآن بخوانید، ما تلف علیه قلوبکم فاذا تلفتم یا فاذا تلفتم فی فقوموا. قرآن رو تا زمانی که دلهای شما بران اتفاق داره بخونید، وقتی در باری او به اختلاف کشیده شدید توقف کنید. یعنی تا میتونید قرآن از چی بفهمید برید جلو، بخونید و برید جلو، به یه جا میرسید نمیتونید بفهمید خودتون، اینجا دیگه حق ندارید نظر خودتون رو مطرح کنید، بمونید. اقرأ القرآن ما تلفت علیه قلوبکم، تا جایی که قلبتون همراه قرآنه برید جلو و بخونید. اما فاذا تلفتم فی فقوم، اینجا جایی نیست که شما بخواید تصرف در قرآن بکنید. باز در روایت بعد میفرماید اقرأ القرآن ما نهاک فاذا لم ینهك فلست تقرأه، اگر خوندن قرآن تو را از کار بد منعت میکنه بخونه، یعنی اگه قرآن میخونی اثر درت میکنه ادامه بده، اگه قرآن خوندی دیدی هیچ اثری تو وجودت نداره اول باید بری خودتو حلاجی کنی که چرا قرآن در من اثر نکرد، بعد قرآن رو بخونی. چون در روایت ما داریم رب طال القرآن و القرآن یلعنه، گاهی وقتا آدم قرآن میخونه در حالی که چون نمیتونه بهش عمل بکنه همون قرآن انسان رو لعن میکنه. در حدیث بعد میفرماید اقرأ القرآن فإن الله تعالی لا يعذب قلبا و القرآن، تا میتونید قرآن بخونید. چرا؟ برای اینکه خداوند دلی رو که قرآن رو دریافت کرده و در خودش جا داده عذاب نمی کنه. این وقتی بدم توجه به قرآن پیدا کرد، به ارتباط با قرآن براش برقرار شد، باید بدونه اولین خاصیتی که پیدا می کنه اینه که دیگه اهل عذاب نیست، چون رفته برای عمل کردن به آیات قرآن. در حدیث بعدی می‌فرمایند پیغمبر اسلام ان هذه القلوب تصدع و تصدع شما یست الحديد قیل فما جلاؤها قال ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمودن قلب انسان مثل آهنی که می‌مونه در آب زنگ می‌زنه، باید یه جوری این زنگا برطرف کرد. سوال کردن چجوری میشه این زنگای قلب رو برطرف کرد؟ حضرت فرمودن دو کار، یکی این که به یاد مرگ باشی، که یاد مرگ انسان رو قلبش رو جلا میده و روشن میکنه، یکی این که قرآن بخونی. ارتباطی که بین ما و قرآن باید به وجود بیاد فقط برای امور دنیاییمون نیست، یعنی هم در مسائل دنیایی ما نیاز به قرآن داریم، حد اقلش اونایی که اضطراب دارن میخواد آرامش پیدا بکنه وسیله آرامش چیه؟ قرآن. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اگه یه مقداری قوی‌تر عمل کنه باش دنیای خودش رو آباد میکنه، یه مقدار قوی‌تر توجه به قرآن بکنه عاقبت خودش رو هم تأمین میکنه. میگن چه؟ میگن انسان اگر مثل پیامبر عظیم الشأن اسلام که اهتمام داشتن به این که قرآن رو به مردم القا کنن، که هر جایی که در زندگیتون با مشکلی روبرو میشید و میبینید انگار نمیتونید از اون مشکل به سلامت رد بشید، برید سراغ قرآن. در فتنه های آخر الزمان فعلیکم بالقرآن، در مشکلاتتون فعلیکم بالقرآن، در مریضی ها من نزل و منم قرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، در هنگام سختی ها تلاوت قرآن. همه جا پیغمبر این مسئله رو عنایت روش نشون میدادن. میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علاقمند بودن، تلاش میکردن تا آنها را به کمال انسانی برسانند. یعنی بشر کمال طلبه، پیغمبر میخواستن این مردم به کمالی که میخوان برسند. و چون برجسته ترین کمالات در پرتو درک معارف قرآن و عمل به احکام آن به دست می آید، سعی می کرد تا مردم رو قرآن مأنوس کنه. یعنی ما انس با قرآنی که می تونه در زندگیمون تحول به وجود بیاره. اون چیزی که ما متاسفانه ظاهر قضیه رو گرفتیم، یعنی الان می بینیم انس ظاهری مردم با قرآن خوبه، تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، مفاهیم قرآن، قرائت قرآن، تجوید قرآن، نه همه هست. اما روح قرآن چی؟ اگر دشمن خدای ناکرده بتونه، که نخواهد توانست انشاءالله، بین مردم و روح قرآن فاصله بیندازه و مردم به ظاهر قرآن اکتفا بکنن، موفقیت دشمن زیاده. ما در باره دوری آخرالزمان در روایات داریم که یه زمانی میشه که بلا یب کاملا قرآنه الا رسمه، فقط خط قرآن در بین مردم میمانه، مردم عمل به قرآن نمی کنن. یعنی قرآن رو میخوانن اما از سرشونم بالاتر نمیده، در حالی که ما چی میخوایم از قرآن؟ قرآنی که پیغمبر اسلام تمام وجودش رو وقف کرد، 23 سال خون دل خورد تا این قرآن نازل بشه، جمع بشه، و میتونم در حقیقت بگم تمام اهل بیت فدای قرآن شدن. فاطمه زهرا خیال میکنید چه مسئله‌ای به وجود آمد که به شهادت رسید؟ پیغمبر اولین سفارشی که میکنن به امیرالمومنین اینه که وقتی من از دنیا رفتم اگر یاور نداری بنشین در خانه و قرآن رو جمع کن. چرا؟ برای اینکه دشمن همه نیروش رو جمع میکنه برای اینکه قرآن از بین مردم بیاره بیرون. و خدا لعنت کنه عمر را، اولین اقدام عملی قاطعی که نشون داد و به وسیله او خواست جاده به کوبه به قول ما، دستور داد قرآن ها را آوردن در وسط میدان و خود سنی ها هم اقرار میکنن که فامر عمر به احراقهم، دستور داد قرآن ها رو سوزاندن و گفت دیگه از حالا به بعد خلاص شد زهر. دیگه کسی حق نداره ادعا کنه که من آیه مثلا دارم که باید خونده بشه. جلو به وحی رو بخواست بگیره، غافل از این بود که پیغمبر اسلام دستور داده که این وحی باید توسط امیرالمومنین و کتاب وحی نوشته و نگهداری بشه. چیزی که الان در اختیار ما هست همون قرآنه، تنها یک تفاوت دارد و اونه که امیرالمومنین بر اساس نزول آیات و شأن نزولها جمع آوری کردن. عثمان آمد اینا رو بر اساس بزرگ و کوچیکی سوره ها مرتبش کرد که اینم زیاد دقیقا عمل نکرده. ندا میبینید که جزء 30 مخصوصا اینطور نیست که تمام سوره هایی که پر هم قرار گرفتن همه از بزرگ به کوچک باشن. بزرگ و کوچک داره، بعضی آیات بیشتر بعضی آیات کمتر داره، ولی یک ترتیب معمولی بهش داره. امام حسین قرآن را میخواند برای اینکه مردم یادشونه رو بنا از رگهای گروهی بریدنش، از سر بریدنش. خدایا تو رو به مقام و عزت پیغمبر بزرگوار اسلام قسم میدیم بین ما و قرآن و اهل بیت دنیا و آخرت حتی یک لحظه هم جدایی مگرد. السلام عليك يا رسول الله. نوشتن آقا چشمانشون رو گشودن، یه نگاه به اطراف اتاق کردن، فرمودن حسن